أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث مهم اصول در باب الفاظ مبحث عام و خاص که ثمرات فقهیه زیادی بر این مبحث مترتبه. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که عنوان عموم و عام تعاریف مختلفی در مورد او شده و این تعاریف مورد اشکال و انتقاد قرار گرفته از نظر عدم جامعیت یا عدم مانعیت. بعد همون مبنایی را که خود ایشون در کثیری از موارد ذکر می‌فرمایند در اینجا هم مطرح می‌کنند و شاهدی هم برای او ارائه می‌فرمایند. اون مبنا این است که این تعریفات نوعاً تعریف لفظی و تعریف شرح الاسم و به تعبیر ایشان تعریفی است که در جواب سؤال به ماء شارحه قرار می گیرد که یک کسی نمی داند که عموم چه مفهومی داره و چه معنایی دارد. در مقابل اون تعریفات منطقیه که در جواب از سؤال به ماء حقیقیه واقع می شود، یعنی سؤال از ماهیت، سؤال از جنس و فصل و یا حداقل پای عرض، عرض خاص در بین باشه. می فرماین این تعریفات هیچ از این قبیل تعریفات الانسان، حیوان و ناطق و حتی الانسان، حیوان و زاهک که پای عرض خاص مطرحه از این قبیل نیست، بلکه صرفاً یک عنوان توضیح این لغت و شرح این اسم و افاده معنی این کلمه است فی الجمله. و شاهدی که اینجا ارائه می کنن این است که می فرماین که اگر این تعریفات تعریفات حقیقی بود، با توجه به اون نکته‌ای که در منطق ذکر شده که تعریف و معرف باید اجلای از معرف باشه، در حالی که ما می‌بینیم که این مواردی که به عنوان نقض و طرد بر این تعریفات ایراد گرفته می شود، خب کسی ممکنه سوال بکنه که شما که میگید این تعریف جامع نیست و فلان فرد را نمیگیرد، خب فردیت اون فرد از کجا احراز شده؟ شما وقتی که یک انتقاد و نقض این طوری به یک تعریفی میکنید، میگید هازت تعریف لیس به جامعن، خب معنی عدم جامعیت چیه؟ معناش این است که فلان شی فرد لهذه الماهیه، مصداق لهذا المعنا، لکن این تعریف شاملش نمی شود. خب سوال میشه که شما از کجا به دست آوردید فردیت این شی را که در نتیجه عدم جامعیت این تعریف رو مورد عرض می شود اشکال قرار بدهید، یا در مقابل نسبت به مانعیت شما میگید این تعریف فلان شیء رو شامل میشه در حالی که این شیء خارجان عن هذا المعرف، از مورد این تعریف و معرف خارجه. خب از شما سوال می شود که شما خروجش رو از کجا به دست آوردید؟ این داخل بودن بعضی از افراد و خارج بودن بعضی از اشیا، این دلیل بر این است که اون چیزی را که دارید تعریف می کنید یک معنای ارتکازی روشنی پیش شما داره و این تعریف ها رو با مقیاس با او مقایسه می کنید، میگید این تعریف فلان فرد را نمیگیرد، پس معلوم میشه که فردیت اون فرد پیش شما محرزه و محرز بودن فردیت در صورتی است که تعریف پیش شما روشن باشه، و الا اگر تعریف روشن نباشه، اگر تعریف تعریف به یک شیء مجهولی باشه و شما به طور کلی کور و گم باشید در رابطه با این معرف، نمیتونید بگید که این تعریف لا یکون جامعاً لجمیع افراده، نمیتونید بگید که لا یکون تاردن لما هو خارجان عن مصادیقه و افراده. پس این که شما دائره دخول و خروج را قبل از تعریف و با قطع نظر از تعریف مشخص کردید، معلوم میشه که این تعریف یعنی این معرف پیش شما روشن بوده، پیش شما یک معنای ارتکازی و عرفی روشنی داشته، و اگر این طور باشه پس چطور میتونه این تعریفات به عنوان ان المعرف لا بد و ان یکون اجلا که در منطق مطرح کردن مطرح بشه؟ پس این دلیل بر این است که این تعریفات تعریفات حقیقی نیست، این تعریفات تعریفی نیست که در جواب از سؤال به ما حقیقی واقع بشود، بلکه اینا یک شرح الاسمیه و روی خود، اینم نکته رو هم دقت بفرمایید، و روی نفس این عنوان هم تکیه نشده. یعنی وقتی که ما میگیم که مثلا عام صلاحیت دارد که تخصیص عارض او بشه، خب این عبارت رو که ما میگیم العام یصلح لأن یعرض علیه تخصیص، این عنوان العام دخالت نداره، این عنوان و این مفهوم نقشی نداره در این مسئله. اونی که در این مسئله نقش داره مصادیقه، یعنی میگیم اکرم کل عالمن میتونه تخصیص بخوره. حالا اگر اکرم کل عالمن یه اسم دیگری غیر عنوان عامم داشت، باز همین مسئله برای او منطبق بود. بحث در این نیست که العام به عنوان یک لفظ موضوعی و به عنوان یک عنوان خاص این نقش داره در مسئله، در حقیقت این عنوان مشیره، مثل همین که در بعضی از موارد میگن از امام صادق ظاهرن صلوات الله علیه سوال کردن که امن آخذ و معالم دینی، از کی من برم مسائل دینم و اخذ بکنم؟ امام اشاره کردن به یکی از روات و محدثین بزرگ که شایدم زراره بود، فرمودن علیکه به هاذ الجالس، برو سراغ اینه که اینجا نشسته و مسائلت رو از این اخذ بکن، که عنوان الجالس هیچ گونه نقشی نداره در مرجعیت و در رجوع برای به دست آوردن مسائل دینی، بلکه عنوانی است که اشاره می کند به اون شخصیتی که اون شخصیت روی علم و آگاهیش صلاحیت این معنا رو داره که معالم دین رو از او اخذ بکنند. در مسئله عام هم همینطوره، وقتی که ما میگیم العام یصلح لأن یخصص، یصلح لأن یعرض علیه تخصیص، این کلمه العام این موضوعیت نداره. این العام اشاره به اکرم کل عالمنه، اشاره مثلا به اهن کل فاسقنه، اشاره به این مصادیقه که این مصادیق اینها هر کدام صلاحیت دارند. اکرم کل عالمن میتونه به لا تکرم زیدن العالم مخصص واقع بشه، اهن کل فاسقن میتونه به لا توهن امرن الفاسق مخصص واقع بشه و هاکذا. لذا نفس این عنوان یک عنوانی نیست که موضوعیتی داشته باشه و حکمی روی این عنوان بار شده باشه. حتی در روایات هم که ما میبینیم یه همچی تعبیراتی شده که میفرماید که در احادیث ما مانند قرآن ناسخ و منسوخ وجود داره، عام و خاص وجود داره، مطلق و مقید وجود داره، ولو اینکه این عناوین رو خود ائمه علیهم السلام به کار گرفته اند، اما این در عین حال معناش این نیست که نفس این عناوین موضوعیتی داره. اینها اشاره به همون مصادیق مثل اون چیزهایی که کلمه کل یا الفاظ دیگری که دلالت بر عموم میکنه به جای لفظ کل او رو افاده میکند و دلالت بر او داره. لکن مطلبی که اینجا باید ذکر بشود که این مقدمه برای یک مطلب بعدی هم هست که در مسئله عام خیلی اهمیت داره، اون این است که آیا اصلاً عام در مقابل مطلق چه خصوصیات و مزایایی داره و در عام چی ملحوظه و چی افاده می کند این خصوصیتی را که در عام مورد لحاظ هست؟ ما سابقاً بلکه مکررن اگر نظرتون باشه در بحث‌های مختلف به مناسبت‌های مختلف این معنا رو ذکر کردیم که یک لفظی که برای یک طبیعت و ماهیتی وضع شده باشه مثل لفظ انسان، این در مقام دلالت و در مقام حکایت و ارائه مفادش امکان نداره که بیش از محدوده ماهیت که موضوع لهه این لفظه دلالت بر او داشته باشه. وقتی که به ما میگویند الانسان وضع للحیوان ناطق، حیوان جنبه جنسی داره و ناطق جنبه فصلی داره، این معناش اینه که دیگه امکان نداره که انسان در مقام دلالت، در مقام حکایت که شأن الفاظ حکایت از معانی و دلالت بر مفاد خودشون هست، بیش از حیوان و ناطق رو دلالت بکند. حتی چیزهایی که به عنوان عرض خاص مطرحه، این از مدلول لفظ انسان خارجه و لذاست گفتیم که مسئله ماهیات علاوه بر این که با افراد خودشون از نظر دلالت لفظی هیچ گونه ارتباطی بینشون نیست. درسته که انسان در خارج متحد با خصوصیت زیدیت و خصوصیت امریت و خصوصیت بکریته و این اتحادم جوریه که ما نمیتونیم در خارج بنشینیم بین اینها جدایی بیندازیم، یک کارد و چاقویی رو دست بگیریم بیاییم سراغ زید بگیم میخواییم خصوصیات فردیش رو از اون اصل ماهیت انسانیش جدا بکنیم. این یه امر غیر معقولیه. در خارج ماهیت انسان با زید جوری اتحاد پیدا کرده و جوری ارتباط بین اینها وجود داره که امکان نداره که ما در خارج اینها رو از هم جدا بکنیم. اما در عین این مسئله از نظر مقام دلالت لفظی و حکایت وضعی هیچ معنا نداره کسی بگوید انسان حکایت از زید می کند، انسان دلالت بر زید می کند. خب انسان اگر بگید دلالت بر زید می کنه، خب به چه دلالتی دلالت بر زید می کنه؟ آیا به دلالت مطابقه؟ به دلالت تزمان؟ به دلالت التزام؟ به چه دلالتی دلالت بر زید می کند؟ انسان هیچ نوع دلالتی بر زید نداره، لأن مفاده و مدلوله و موضوع له لفظ انسان لیس الا الحیوان الناطق، و حیوان الناطق غیر از مسئله زیده. چرا؟ برای اینکه زید سه تا جهت درش وجود داره، همونطوری که مکرر عرض کردیم، یکی ماهیت، یکی وجود الماهیه، یکی خصوصیات فردیه‌ای که فردیت زید رو در مقابل سایر افراد تشکیل میده، زید رو از عمرو جدا میکنه، از بکر جدا میکنه، از نظر زمان، مکان، خصوصیات قیافه و سایر خصوصیاتی که در تشکیل زید دخالت داره. این مجموعه مرکب عبارت از زیده که اگر زید رو بخوایم معنا کنیم باید اینجوری بگیم، بگیم الحیوان الناطق موجود المتخصص به خصوصیات زیدیه. اینه معنای زید. اون وقت اینجا اشتباه نشه، یه وقت زید به دلالت تزمنیه دلالت بر انسان میکنه، اما بحث در انسانه نه در زید. انسان به چه دلالتی میتونه دلالت بر زید داشته باشه؟ آیا به دلالت مطابقه؟ به دلالت تزمن؟ مگه زید جزء انسانه؟ انسان جزء زیده، نه زید جزء انسان. یا دلالت التزام؟ کدام یکی از این دلالت ها میتواند در اینجا مطرح باشه؟ هیچ نوع دلالتی نیست. لذا انسان از همون محدوده خودش هیچ تجاوز نمی کنه، بلکه ما بالاتر عرض کردیم، گفتیم خصوصیات فردیه که خارج از دایره مدلول لفظ انسانه، خود اصل وجود هم خارج از دایره لفظ انسانه. لذا شما میگید ماهیت الانسان قد تکون موجوده قد تکون معدومه، و در اون تعبیری که قبلا روش بحث کردیم و مرحوم آقای آخوند قدس سره یک برداشت ناتمامی از این تعریف، از این تعبیر فلاسفه کرده بودند که الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. اونجا عرض کردیم که این مقصود اینه که وجود و عدم به عنوان حمل اولی در رابطه با ماهیت هیچ نقشی ندارن. یعنی وقتی که شما ماهیت انسان رو معنا می کنید، کلمه وجود رو در رابطه با ماهیت انسان نمیارید، نمیگید الحیوان الناطق الموجود. کلمه معدوم رو هم نمیارید، نمیگید الحیوان الناطق المعدوم. لذا ما میتونیم بگیم که ماهیت انسان در عالم ماهیت، یعنی در مقام حمل اولی ذاتی و به عبارت دیگر در مقام بیان اجزای تشکیل دهنده ماهیت، نه پای وجود مطرحه نه پای عدم مطرحه، هیچ کدام. ماهیت انسان در عالم ماهیتش لیست به موجوده، وجود نقشی نداره. کما انها لیست به معدومه، عدم هم نقشی نداره در ماهیت انسان. اونی که در ماهیت انسان نقش داره، او فقط عبارت از جنسش به نام حیوانه و فصلش به نام ناطق. لذا این جهت رو خب عرض کردم در مباحث مختلف مفصل ما عرض کردیم، و برداشت مرحوم آقای آخوند رو هم اگر نظرتون باشه اونجا تخته کردیم. خب حالا که این معنا درست شد، اینجا زمینه نیاز به الفاظ داله بر عموم مطرح میشه به این کیفیت که یک وقت شارع، حاکم، اونی که میخواد یه حکمی جعل بکنه، یه قانونی رو جعل بکنه، یک وقت نظرش روی طبیعت و ماهیت، میگه احل الله البیع، بنابراین که الف لام عرض میشود مفرد، این دلالت بر عموم نکنه بلکه دلالت بر همون جنس و ماهیت داشته باشه. خب شارع در اینجا حکم رو برده رو طبیعت، طبیعت البیع، ماهیت البیع، این یحکون و محکومن بالحلیه، که مقصود از حلیت همون حلیت وضعیه به معنی نفوذ و به معنی صحته. اما گاهی از اوقات این طوره که اون حاکم و جائل حکم این نظارت به افراد و کسرات داره، میخواد پای افراد رو در دایره حکم بیاورد، میخواد کسرتی که در وجودات این ماهیت مطرحه این کسرت رو دخیل در متعلق و موضوع حکم قرار بده. میاد اینجوری تعبیر میکنه، میگه اکرم کل عالمن. خود عالم دلالت بر ماهیت میکرد، خود عالم مثل همون بی در اهل الله البی دلالت بر طبیعت میکرد. اما میبینیم که اینجا اضافه ای در کار کلمه کل آمده. این کلمه کل چه نقشی رو میخواد ایفا بکند، چه مطلب زائدی رو این کلمه کل میخواد دلالت داشته باشه؟ اینجاست که میفهمیم که عامر و حاکم فقط روی ماهیت تکیه نکرده، این ناظر به کسراتی است که برای این ماهیت در خارج وجود داره، ناظر به افرادی است که این ماهیت با اون افراد در خارج اتحاد وجودی پیدا میکنه. لذا میگوید اکرم کل عالمن، یعنی با کلمه کل که به دلالت وضعی و مستندن الى وضع الواضع این معنا رو دلالت می کند، این گوینده اکرم کل عالمن و این عامر پای افراد رو در کار میاره، پای مصادیق رو در کار میاره، پای کسراتی که برای این ماهیت در خارج وجود داره در حقیقت در احل الله البی اینجوری میگه، میگه محدوده حکم به نفوذ بنابراین که مقدمات حکمت و اون خصوصیاتی که در رابطه با اطلاق مطرح وجود داشته باشه نفس حاضر ماهیه است. اما در اکرم اگر به جای اهل الله البی تعبیر اینجوری کرده بود اهل الله کل بیئن، کلمه کل رو آورده بود، یا ما فرض کنید الف و لام در البی رو در مفرد معرف هم الاختلافی که در این باب هست یکی از الفاظ داله بر عموم بدانیم که خب بعضی از اصولیین هم مفرد معرف رو عرض می شود محکوم به عموم می دانند. اگر اینجوری تعبیر کرده بود احل الله کل بیئن یا خود احل الله البی دلالت بر عموم میکرد، معناش این است که حکم در محدوده ماهیت عرض میشود محدود نمیشود، آمر در این حکم ناظر به افراد، ناظر به کسرات، ناظر به جمیع اون خصوصیات فردیه است که ماهیت عالم در خارج با اون خصوصیات فردیه میتونه اتحاد پیدا بکنه. و روی همین جهت که واضح احساس نیاز کرده، همونطوری که برای ماهیات یک الفاظی رو وضع کرده و یک عناوینی رو وضع کرده، برای دلالت بر کثرت و افراد این ماهیت هم یه الفاظی مثل کلمه کل و امثال کلمه کل وضع کرده، که اگر نظر آمر و نظر حاکم ارتباط به مصادیق و افراد داشته باشه، بتونه از این الفاظ استفاده بکنه و با استعمال کلمه کل بتونه این مقصود خودش رو افهام بکنه و به مخاطب و به مکلف برساند این مقصود خودش رو. لذا از اینجا ما یک نتیجه دیگری هم میگیریم که البته تکمیلش رو فردا انشالله عرض میکنیم، و اون نتیجه اینه که در باب دلالت بر عموم هیچ مسئله غیر از وضع واضح هیچ چیزی نقش نداره. یعنی همون وضعی که موضوع له انسان رو مشخص میکنه، همون واضعی که کلمه انسان رو برای معنی انسان وضع کرده، همون باید کلمه کل رو برای دلالت بر کثرت وضع بکنه، به حیثی که اگر وضع او نبود ما نمیتونستیم استفاده بکنیم. البته کلمه کل در لسان عربی اینطوره، در هر لغتی هم مرادف و مشابهی داره، مثل اینکه در کلمه فارسی ما به جای کلمه کل مثلا کلمه تمام رو به کار میبریم، میگیم تمامی علما باید اکرام بشوند، همه علما کلمه همه را به کار میبریم، یا کلمه هر عالمی رو هر رو به کار میبریم. این دیگه به حسب لغت ها الفاظ فرق میکنه، و الا نیازش دیگه فرقی بین عرب و عجم و ترک و فارس و دیلم نمی کنه، کلمات فرق می کند. پس در نتیجه این قسمت بحث این شد که اولا الفاظ داله بر ماهیات هیچگاه از محدوده اون ماهیات تجاوز نمی کنند، و با اینکه در وجود خارجی متحد با خصوصیات فردیه هستند، معذالک در مقام دلالت لفظی نه بر اون خصوصیات هیچ گونه دلالت لفظی دارند، و بالاتر بر وجود هم که قبل از اون خصوصیات فردی مطرحه، بر اونها هم هیچ گونه دلالت ندارند. نکته دوم هم این بود که مسئله دلالت بر عموم یک مسئله است که مربوطه به وضع و لفظ، به خلاف باب اطلاق که قبلا هم اشاره کردیم، فردا هم ان شاء الله یه توضیحی عرض میکنیم که در باب اطلاق دلالت لفظی به هیچ وجه مطرح نیست، بلکه مقدمات حکمت از طریق غیر لفظ ما را ارشاد به اطلاق می کنند. لذا این دو تعبیر، یکی تعبیر اصالت العموم، یکی تعبیر اصالت الاطلاق، نباید ما خیال کنیم که هر دوشون از وادی واحدند. نه، اصالت العموم یک اصل لفظیه و مستند به وضع و دلالت لفظه، اما اصالت الاطلاق این ارتباطی به لفظ و مقام لفظ نداره که توضیح در باب اصالت الاطلاق را فی الجمله ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.